من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم راه سومی که برای شرط ابتدایی وجود داره همون ادله ایست که دلالت میکنه بر لزوم شرط. عمده دلیلی که مطرح میکنن عبارت است از المؤمنون عند شروطهم که در بعضی از تعابیر داره المسلمون عند شروطهم. آقایون از فراز المؤمنون عند شروطهم اینو میفهمن که مسلمان یا مؤمن هر وقت شرطی رو که با دیگری انجام میده حتما مقید و ملتزم به رعایت اون شرط. البته این مباحثی در ارتباط با فراز المسلمون عند شروطهم وجود داره که آیا فقط از او حکم تکلیفی فهمیده میشه یا حکم وضعی هم فهمیده میشه، در این مختلفن، ولی اتفاق نظر دارن که المسلمون عند شروطهم به معنای لزوم وفاء به شرطه که حداقل حکم تکلیفی فهمیده میشه. البته به نظر میاد که از ترکیب المسلمون عند شروطهم هیچ بعدی نداره که بحث حکم وضعی هم استفاده بشه، ولی در این که به هر حال شرط لازم الوفاست در این آقایون بحث صحبتی ندارن. همان سخن اینه که آیا شرط ابتدایی هم لازم الوفاست یا لازم الوفا نیست. منظور ما از شرط ابتدایی عبارت هست از اون شرطی که در ضمن یه عقد یا تعهدی نیست. شرط در برابر یه التزام و تعهد دیگه نیست، بلکه ابتداءن انسان شرط میکنه که یه کاری رو انجام بده. مرحوم ناینی میفرمان که عدم وجوب وفا به شرط ابتدایی ممکنه به خاطر یکی از این سه جهت باشه. جهت اول عبارت است از این که ما اجماع داریم بر عدم وجوب وفاء به شرط ابتدایی. این وجه اول میتونه دلیل مخصص لبی برای تمام ادله‌ای باشه که ازش لزوم وفاء به شرط فهمیده میشه. مثلا اگر ما فرض کردیم که المسلمون عند شروطهم اطلاق یا عمومیت داره، خب یه مخصص لبی داره و اون مخصص لبیش عبارت است از اجماع. اجماع قائم بر اینه که شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. مخصصات میتونن لفظی باشن، میتونن لبی باشن. به این جهت اجماع هم میتونه دلیل لفظی رو تخصیص بزنه با حفظ شرایط. از جمله شرایط اینه که اجماع خاص باشه، اون دلیل لفظی ما آن باشه، که اینجا هم همینطوری. کدوم روایت؟ اونها وجوب وفاء به وعد بود، اینا وجوب وفاء به شرط. اون بحثی که عرض کردیم اون بحث وجوب وفاء به وعد بود، الان بحث ما وجوب وفاء به شرط. البته ما بحثمون این بود که وعد هم یه نوع شرطه یا شرط ابتدایی هم یه نوع وعده، اینو بحث کردیم. ولی فعلا میخوام بگیم که ما یه دسته روایات داریم که موضوع اون روایات در حقیقت وجوب وفاء به شرط مثل المسلمون عند شروطهم، که تقریبا بحث اصلی ما هم عنوان شرط بود نه عنوان وعد. ولی گفتیم چون آقا میفهمن شرط ابتدایی با وعد یکیه، ادله وجوب وفاء به وعد رو هم بررسی کرد. حالا خواستم بگم به این جهت مدرکی نیست دیگه، الا اینکه شما بگید شرط ابتدایی همون وعد است و از اون روایات این فهمیده میشه که اون روایاتی که ما بهش استناد کردیم عموما آقایون در عدم لزوم وفاء به وعد بهش استناد نکردن. یادتونه حتی مثل خویی هیچ اشاره‌ای به اون روایات نکردن. یعنی میخوام بگم که در ذکر آقایون نبوده که این چنین روایاتی هست که ازش عدم وجوب وفاء به بعد فهمیده میشه. عمده مسئله‌ای که در عدم وجوب وفای به وعد فهمیده میشد همون روایت وعده به زوجه بود که نسبتش هم عام و خاص بود اصلا، یعنی نمیتونیم از اونو کلن شرط ابتدایی رو بفهمیم که دیروز خوندیم. خب مرحوم نایینی میفهمن عدم وجوب وفای به شرط ابتدایی یا از این جهتی که اجماع بر عدم وجوب وجود داره و اجماع وجوب رو تخصیص داده، و یا باید ببینیم که آیا دلیل خاصی شرط ابتدایی رو از ادله شروط خارج کرده یا نه، که این قسم دومی که مطرح میکنن ایشون دنبال یه مخصص لفظی بگردیم. حالا من عرض میکنم که آیا مخصص لفظی وجود داره یا مخصص لفظی وجود نداره. پس عدم وجوب وفای به شرط ابتدایی یا به خاطر مخصص لبیست که اجماعه، یا به خاطر مخصص لفظیست که اومده شرط ابتدایی رو جدا کرده، و یا به خاطر اینه که اصلا آقایون منکرن که اصلا شرط بر شرط ابتدایی صادق باشه. خیلی از افرادی که میگن شرط ابتدایی لازم الوفا نیست، میگن چون اصلا شرط نیست، تعریف شرط شامل شرط ابتدایی نمیشه. این فرمایش مرحوم نایینی است. مرحوم نایینی در حقیقت از زمره افرادی است که وفا به شرط ابتدایی رو لازم نمیدونه. من اجازه بدید کلام مرحوم سیدو که دیروزم بهش اشاره کردم اونو تکمیلش کنم در اینجا، بعد به روایات بپردازیم. خب مثل مرحوم نایینی خیلی از فقها هستن که شرط ابتدایی رو اصلا لازم الوفا نمیدونن. مجموعه ادله آقایونی که شرط ابتدایی رو لازم الوفا نمیدونن همین سه نکته است که مرحوم نایینی گفتن. من چون کلام نایینی جامع همه حرف ها بود اینو مطرح کردم. ادهی معتقدن اصلا صدق شرط نمی کنه تا بگیم المسلمون عند شروطهم شامل میشه، یعنی خروج شرط ابتدایی از ادله المسلمون عند شروطهم خروج تخصصیه، اصلا شاملش نمیشه. این حرف سوم این بود که اصلا خروجش تخصصیه، اون دو حرف قبل این بود که تخصیصنه، حالا یا تخصیص به خاطر دلیل لفظی یا به خاطر دلیل لبی. خب این در ارتباط. اما کلام مرحوم سید، مرحوم سید در برابر مثل مرحوم نایینی از افرادی هستن که معتقدن شرط ابتدایی واجب الوفاه. واجب الوفاه ایشون به دو استدلال میخوان بگن که شرط ابتدایی واجب الوفاه. استدلال اول همون ادله است که دلالت بر لزوم وفای به شرط میکنه. استدلال دوم ادله است که دلالت بر لزوم وفای به وعد میکنه. پس مرحوم سید هم کبرای لزوم وفای به وعد رو میپذیرن و هم معتقدن شرط ابتدایی صغرای وعده هم هست. پس ادله لزوم وفای به وعد بر او دلالت میکنه. از سوی دیگر معتقدن که ادله لزوم وفای به شرط هم تمامه و شرط ابتدایی مصداق و صغرای شرط هم هست، یعنی تخصصا خارج نیست، شرط بر شرط ابتدایی هم صادقه. ایشون میگن شرط به معنای الزام و التزامه، هر الزام و التزامی میشه شرط. یعنی شما اگه خودتون رو ملزم کردید یه کاری رو انجام بدید این اسمش شرطه، برای این الزام و التزام شما در برابر هیچ الزام و التزامی نباشه. من ملزم کردم خودم رو یه کاری انجام بدم، ایشون میفهمن این اسمش شرط. پس شرط ابتدایی چرا شرطه؟ چون بر شرط مطلق الزام و التزام رو میگن. ایشون ترقی میکنه از این تعریف شرط، ایشون میفهمن بلکه میتونیم بگیم شرط مطلق جعل است، هر جعلی رو شرط میگن. خب در بحث ما شرط ابتدایی چجوری جعله؟ میگن وقتی شما انشاء کردید یه چیزی بر عهدتون باشه جعل کردید دیگه، اینو میتونیم بگیم شرط. شرط ابتدایی اینه که شما خودتون رو ملزم کردید ماهی مثلا 500 هزار تومان به فقرا کمک کنید، پس جعل کردید و انشاء کردید بر عهده خودتون، خودتون رو ضامن قرار دادید نسبت به این که ما این 500 هزار تومن به انسانهای فقیر کمک کنید. این جعله. ما مطلق جعل رو میتونیم بگیم شرط. علت این که مرحوم سید از الزام و التزام ترقی کردن به مطلق جعل به خاطر استعمالات شرط در روایات. البته مرحوم سید حرف خودشونو مستند به لغت میکنن، ایشون میگن شرط به معنای الزام و التزام بلکه به معنای مطلق جعل است در لغت، یعنی میخوان میگن من معنای لغوی رو دارم میگم اینه. البته میگن که در استعمالات هم اینی که اهل لغت میگن دیده میشه. بعد ایشون از بعضی از استعمالات کمک میگیرن، مثل اینکه امام فرمودن شرط الله قبل شرطکم. اینکه امام فرمودن شرط الله قبل شرطکم، شرط خدا که شرط التزام ضمن التزامی نبوده. از اینکه گفتن شرط الله یعنی جعل الله، یعنی قانون خدا. ایشون فهمن که مکرر داریم این تعبیر، حالا این روایت رو نه، مثلا وقت زوجنا که علا شرط الله، این روایتیست از امام صادق علیه السلام که ان علی ابن الحسین کان یتزوج، بعد می فهمونن وقت زوجنا که علا شرط الله. یعنی چی علا شرط الله؟ علا شرط الله یعنی طبق قانون خدا، طبق مقرراتی که خدا جعل کرده. پس شرط اینجا یعنی چی؟ یعنی اونی که خدا جعل کرده، اون قانونی که خدا تدوین کرده. اون روایت شرط الله قبل شرط کم، روایتش اینه: قضا امیر المؤمنین علیه السلام فمرأت تزوجها رجل و شرط علیها و علی اهلها ان تزوج علیها امرأتا او هجرها و اتا علیه سریتا فانها طالق. فقال شرط الله قبل شرطکم، انشاء وفا به شرطه و انشاء امسک امرأته. یک کسی در عقد ازدواج شرط کرده که اگه زن دیگه گرفت، زن اولش خلاصه طلاق داده شده باشه. حضرت فرمودن شرط الله قبل شرط کن. این که خدا اجازه داده که یه مرد با وجود زن، زن دیگه بگیره، این مقدمه بر اینه که شما این چنه شرطی کردی. به خاطر این حضرت فرمودن این شرط لزوم وفا نداره، انشاء وفا به شرطه و انشاء امسک امرأته. اگر بخواد میتونه وفا به شرطش بکنه و اگر هم نخواد میتونه زنشو نگه داره. یعنی این شرط لزوم وفا نداره. این در ذکرتون باشه، جز اون ادله‌ای که شرط ابتدایی یا شرط ضمن عقد ببینیم لزوم وفا داره یا نداره. این تقریبا معارض با اون المسلمون عند شروطه همه. درست. خب شرط الله یعنی چی؟
شرط الله هم جعل خدا.
آه پس شرط به معنی مطلق جعله.
ها
شرط الله مجازنه؟ درسته. خب میتونستن به جای شرط همین الزامی که شما میفرمایید رو بگن. به هر حال اصل در استعمال بر اساس اصالت الحقیقه اینه که استعمال حقیقی است. ما در هر استعمال حقیقی احتمال مجاز میدیم، ولی اصل در استعمال چیه؟ حقیقی بودن استعماله. درسته؟ و چون اصل در استعمال حقیقی است، باید یه قرینه قطعی پیدا کنیم که مجازیه. شما می فهمید احتمال داره مجازی باشه. بله احتمالش وجود داره، ولی اصالت الحقیقه چی میگه؟ میگه اصل با استعمال حقیقه است. قوانین بلاغی احتمال ممکنه تقویت کنه، ولی باید به حد ظهور برسه. یعنی مثلا ما اگر اثبات کردیم که اصلا شرط در این موارد همچین معنایی نداره، بعد خب استعمالش میشه مجازی. حالا من فعلا دارم فرمایش سید رو توضیح میدم که ایشون شرط الله قبل شرط کم رو داره مطرح میکنه. این روایتی که فی رجل تزوج امرأتن از امام باقر علیه السلام هم هست که باز اونجا هم داره که شرط فی ذلک ان شرط الله قبل شرط کم، اونجا هم همینه. چند روایت، یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام، ان رجل کاتب مملوکه و اشترط علیه ان میراثه له فرفع ذلك الى علی علیه السلام فابتل شرطه فقال شرط الله قبل شرطك. باز این یه مضمون دیگه است، ولی باز از تعبیر شرط الله استفاده کرد. چند روایت در ارتباط با این قضیه هست، یه روایت دیگه هم باز از امام باقر علیه السلام در ارتباط با عبد مکاتب. بعد ایشون میفهمن خب استعمال تقریبا منحصر به اینا نیست، جای دیگه هم هست. مثلا ما روایاتی داریم که داره از شرط و فل حیوان، از شرط و فل حیوان مثلا ثلاثه ایام. خب شرط فل حیوان این چی؟ قلت الله ما شرط فل حیوان؟ قال ثلاثه ایام للمشتری. آدرسش هم میخواستید یا نمیخواستید؟ من اون صفحه رو بردم، ولی این عشد ما شرط فل حیوان وسائل جلد 18 صفحه 11. اینم بازی روایت دیگه داره، از شرط و فل حیوان ثلاثه ایام للمشتری. اشترت ام لم یشترت؟ خب از شرط و فل حیوان یعنی چی؟ یعنی مجعول دیگه، مجعول در ارتباط با حیوان. اونی که در ارتباط با حیوان نسبت به خیار جعل شده سه روز است. مرحوم سید میخواد بگی که نها کنید اینجا به معنای جعله، حتی از الزام و التزام هم فراتر. اینا استعمالاتی است که ما در حقیقت ترقی بلکه تنزل کردیم از معنای شرط. چون معنای شرط، حالا من در کلام مرحوم آصف محمد تقی خویی میخواستم خدمتتون عرض کنم، ولی اول مرحوم سید گفتن الزام و التزام بلکه مطلق جعل است. از شرط و فل حیوان ثلاثه ایام یعنی چی؟ یعنی اونی که جعل شده نسبت به خیار حیوان سه روزه.
تنزل جعل است. الزام چیه؟
از الزام و التزام به جهت اینه که آقایان میگن شرط دو تا معنای کلی داره. حالا اینو میخواستم در زیر کلام آقای خویی بگم. میگن دو تا معنا داره، یکی معنای تعلیقه، یکی معنای التزامه. اونایی که میگن شرط معنای تعلیق داره میگن شرط ابتدایی هیچ وقت برای شرط قابل صدق نیست، چون در شرط ابتدایی تعلیق نیست. تعلیق اونجاییست که شما میگید اگر تو این کار رو بکنی من هم این کار رو میکنم، من این بیع رو میکنم معلق بر این که شما این چنین کاری رو بکنید. به خاطر این شرط رو به معنای تعلیق معنا کردن. حالا چون سریع پرسیدن من همینجا پس رو تکمیلش کنم. نه سوال خوب بود، ولی چون من میخواستم به ترتیب کلام سید رو تموم کنم. یه نوشته دارن مرحوم آصف محمد تقی خویی پسر آقای خویی، ظاهرن کتابی دارن، من تو نرم افزار جامع دیدم، از شروط ابل التزامات التبعیه فی العقود، اینه که عرض میکنم جلد یک صفحه 27. ایشون در اونجا میگن که برای شرط دو معنا ذکر شده. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب گفتن شرط دارای دو معناست. پس عده از آقایون معتقدن که شرط خودش دارای دو معناست. حالا مرحوم محمد تقی خویی ایشون میفهمن یک معنای شرط عبارت است از تعلیق، معنای دوم شرط عبارت است از مطلق الزام و التزام. خب اونایی که طرفدار معنای تعلیقن میگن که تعلیق فقط در شرط ضمن عقد معنا داره. اونایی که میگن نه شرط مطلق الزام و التزامه، یا نه التزام ابتدایی هم معنا داره، شما خودتون رو ملتزم کنید. مثلا چه جوری در نذر و عهد و یمین شما خودتون رو ملتزم نمی کنید لله علیه که این کارو بکنم، چه جوری ملتزم میکنید خودتون رو؟ خب در شرط ابتدایی هم همینطور خودتون رو ملتزم میکنید. خب مثل مرحوم شیخ یا مثل حالا این آقای محمد تقی خویی که نقل کردن، اینا میگن که شرط دو تا معنا داره. پرسش بعدی اینه که قائلین به دوگانه بودن معنای شرط آیا معتقدن که شرط مشترک لفظیه یا معتقدن شرط مشترک معنویه؟ اگر میگن شرط مشترک لفظیست، پس ما نباید از استعمالات شرط دنبال معنای واحد باشیم، فقط باید تشخیص بدیم که شرط در هر استعمالی در کدام معنا از دو معنای مشترک لفظی خودش استعمال شده. مثلا المؤمنون عند شروطهم، باید ببینیم شرط به معنای تعلیق یا شرط به معنای التزام، چون گفتیم مشترک لفظی است. اما اگه مشترک معنوی باشه، پس باید دنبال یه جامع بگردیم. اون جامعی که دنبالش میگردیم لعل همین مطلق جعلی باشه که مرحوم سید گفتن. یعنی اگر گفتیم که ما دو تا استعمال برای شرط داریم، گاهی وقتا به معنای تعلیق است، گاهی وقتا به معنای التزام است، ولی در نهایت هم ما به این نتیجه رسیدیم که اینها مشترک معنوی هستند نه مشترک لفظی. خب اگه مشترک معنوی هستند، باید یه معنای جامعی براشون پیدا کنیم. ممکن اون معنای جامع بشه چی؟ بشه جعل. چرا اینو میگم؟ چون اگر اون معنای جامع جعل نشه، باید بگیم که مرحوم سید یا قائلن به سه معنا یا قائلن به دو معنا متفاوت با حرف شیخ انصاری. یعنی یا مرحوم سید میگن تعلیق است و التزام است و جعل است، پس قائل به سه معنا هن. پس ما اگه بخوام نظریه افراد رو خلاصه کنیم، بعضی قائل به یک معنا هن، بعضی قائل به دو معنا هن، بعضی قائل به سه معنا هن. کی قائل به سه معنا؟ سید یزدی. چرا؟ چون ایشون التزام و جعل رو هم به عنوان معانی شرط ذکر کرده. البته اینجا مرحوم سید یزدی تعلیق رو مطرح نکرده بودن، ولی شاید بگیم به وضوحش واگذار کرده. این یه احتمال در کلام مرحوم سید یزدیه. احتمال دوم اینه که نه، مرحوم سید یزدی قائل به دو معنا هستن غیر اون دو معنایی که شیخ انصاری میگه. اونا میگن تعلیق و التزام، ایشون میگه التزام و جعل. این احتمال دوم در کلام سید یزدی. احتمال سوم که به گونه افق با کلام سید یزدی، ایشون میگه اصلا معنای شرط یعنی جعل، الزام و التزام خودش مصداقی از مصادیق جعلن، چون جعل امال نفسه است امال غیره است. شما وقتی نظر میکنید یه چیزی رو بر خودتون قرار میدید دیگه، این جعل دیگه، این اسم شرط. گاهی وقتا هم آدم یه چیزی رو بر دیگران قرار میده، مثل شرط الله قبل شرط کم. پس اصلا خود معنای شرط به معنای جعل است. اگه به معنای جعل باشه که بقیهش در ذیل معنای جعل باشه، ما میتونیم بگیم که شرط مشترک معنوی است. حالا دو یا سه معنا داره، ولی یه معنای جامع داره که اون معنای جامع جعله. من میخوام بگم از این که مرحوم سید میفهمن بلکه معناش جعله، یعنی اصلا حقیقت معنا معنای جعله. الزام و التزام هم مصداق جعل است، نه اینکه خودش معنای مستقل باشه.
احتمال سوم
فرمایش مرحوم سید؟ نه، مرحوم سید اینه که یا قائل به سه معنان تعلیق و التزام و جعل، یا قائل به دو معنان التزام و جعل، یا قائلن که یه معنا بیشتر نیست، جعل التزام از مصادیق جعله، که این احتمال سوم افق به عبارت سیده. تعلیق و التزام اگه باشه میشه یه معنی دیگه، همین احتمال سوم. نه، یا سه تاست یا دو تاست یا یکیست. کلام سید سه تا احتمال درش بود دیگه. در سه تا و دو تا لفظی، در یکی باشه میشه مشترک معنوی. الزام و التزام
بر نفس خود جعل بشه بار میشه، ممکن اصلا جعل رو شاید بگیم به غیر وقتی استناد نمیشه جعل
بشکنه. نه، جعل بر نفس هم هست،
اصلا هیچ بروز هم نداره.
نه، بروز مثل همین لله علیه، شما هم اگر عهد کنید یا وعده بدید،
خب الزام بر نفس حتما پس باید بروز داشته باشه، میتونه حساب خودش بروز هم کنه، بروز هم نداشته باشه، ابراز نکنه
الزام برای نفس. آقای میفهمن، خصوصا خود آقای خویی میفهمن که تا انشاء ابراز نشه تحقق پیدا نمی کنه، انشاء بدون بروز اصلا تحقق نداره، مثل ملکیت. شما الان
الزام
این
تحقق نداره؟
نه، الزامی که موضوع اعتبار و اغلایی باشه. نکنید ما میگیم همیشه در انشاء ما دو تا انشاء داریم، یک انشاء انشاء شخصی، انشاء اغلاییه. یعنی وقتی شما میگید که به تو یه انشای شخصی کردید، این انشای شخصی شما موضوع اعتبار و اغلاییه. خب برگردیم به عرضمون. عرض کردیم که مرحوم آسد محمد تقی خویی، ایشون معتقدن که دو تا معنا برای شرط وجود داره، یکی ربط و تعلیقه، یکی الزام و التزامه. مرحوم شیخ انصاری هم از افرادی هستن که میگن شرط دارای دو معناست، اما در برابر عده میگن نه، شرط دارای یک معناست. اون یه معنایی هم که مطرح میکنن نمیخوان، میگن یه معنای جامعی داره که هم ربط و تعلیقو میگیره هم الزام و التزامو میگیره، بلکه قائلا اون یک معنا عبارت است از ربط و تعلیق. پس نکنید سه معنایی، دو معنایی، یک معنایی، یک معنایی باز خودشون دو دستن. عده اون معنای واحد رو معنای جامع میدونن که هم الزام و التزام هم ربط و تعلیق رو شامل میشه، عده معتقدن که نه، اون معنای واحد فقط شامل چی میشه؟ فقط شامل ربط و تعلیق میشه. یعنی مجموعاً در ارتباط با معنای شرط ما میتونیم بگیم که چهار نظریه وجود داره، چون نظر سوممون دو نظر بود دیگه، معنای واحد جامع بین معانی یا خصوص ربط و تعلیق. حالا مرحوم ایروانی در حاشیه‌شون بر مکاسب جلد دو صفحه 61 جلد دو صفحه 61 ایشون میفهمن که شرطی معنا بیشتر نداره و اون عبارت هست از تقید امری به دیگری، و ایشون میفهمن هرچی استعمال شرط در موارد شرط ابتدایی وجود داره استعمال مجازی است. ایشون با شما هم عقیده. کلام مرحوم ایروانی در حقیقت یه اعتراف ضمنی بود به چی؟ به این که بله ما استعمالاتی داریم که در اون شرط، در شرط ابتدایی استعمال شده. و گویا مرحوم ایروانی، حالا ما چون میخوام سر و شکل بدیم به گفته آقایون، گویا مرحوم ایروانی اعتراضشون به مثل مرحوم سید اینه که استعمال اهم از حقیقت و مجاز، شما برای کشف معنای موضوع الله به صرف استعمال نمیتونید تمسک کنید. یعنی این گونه اثبات معنای موضوع الله یک اثبات روشمند نیست، ما هم قبول داریم که شرط در بعضی از استعمالات خودش در شرط ابتدایی استعمال شده، ولی صرف استعمال که دلیل بر معنای موضوع له نیست. پس اصلا استدلال مثل مرحوم سید، ایشون ناظر به کلام سید نیست، ما داریم مرتبطش میکنیم. مثل استدلال مرحوم سید یه استدلال روشمندی نیست، چون همیشه گفتن استعمال اهم از حقیقت و مجازه.
استدلال
خب ما میخوام ببینیم المسلمون عند شروطهم در چی استعمال شده. ما مثلا در یک جایی اونجا میدونیم استعمال شرط ابتدایی، ولی المسلمون عند شروطهم رو نمیدونیم. یعنی اون کلمه شرط در استعمال خاص ما اون معلوم نیست که چه جوری است.
از این که ما بفهمیم که شارط فراوان این در شرط ابتدایی استفاده کرده، بعد این که اونانه بود در مومنه در شروط هم بخواهم شرط که مستعمل خودش بوده رو داریم.
یعنی مجاز مشهور منظورتون مجاز مشهور یا انصرافه؟
نه مشهوره.
مجاز مشهور، در مجاز مشهور بحثه که آیا مجاز مشهور حجت یا حجت است. یعنی یه مجازی است که مجاز مشهوره، فراوان، ولی معنیش نیست که اینجا هم که قرینه نداریم، با وجودی که میدونیم معنای حقیقیش اینه، این هم استعمالش مجازیه الا به حد ظهور برسی که بشه انصراف. این سوال من به خاطر همین بود. اگر شما میگید که اینو اتفاقا این مجاز مشهوره، یادتون آخوند تو کفایه هم گفتن، یادتون هست؟ آخوند در کفایه هم گفتن که در مجاز مشهور دو تا قوله، بعضی قائل به توقف هم. یعنی میگن اگر ما مجاز مشهور داشتیم، یه استعمالی که نمیدونیم حقیقیست یا مجازیست، حمله بر مجاز مشهور کنیم یا حمله بر معنای حقیقی کنیم. آخوند میفهمن که قول مختار توقفه در مجاز مشهور. خب این در ارتباط با معنای شرط بود. اینی که می فرمایید یادتونه که مرحوم آخوند که خودش مکرر در ارتباط با استدلال و استعمال در جوابش می گفت استعمال اهم از حقیقت و مجازه، خودش یه جاهایی باز به استعمال استدلال کرد، یادتونه تو کفایه؟ بعد اونجا که استدلال کرد، حداقل یه جاشو که من یادمه که مرحوم آخون گفته بود که این که من میگم که چون استعمال شده به خاطر اینکه استعمال بی عنایت شده. ایشون میگفت هر وقت شما استعمال بی عنایت پیدا کردید، بله استعمال هم دلیل معنای موضوع لهه. شما یه استعمالی پیدا کردید که بدون هیچ عنایتی می‌بینید این استعمال هست. استعمال مجازی حتما یه عنایت و تأویلی درش وجود داره. وقتی میگید آقای زید گل است، خودتون احساس میکنید که یک تأویلی در اینجا یاده، چون زید گل نیست. این که میگید زید گل است، شما خودتون احساس میکنید که یه عنایت و تأویلی بود. آخون گفت که ما میتونیم به استعمال استدلال کنیم برای کشف معنای موضوع له و معنای حقیقی، مشروط بر این که استعمال بدون عنایت باشه، بدون تأویل و تصرف باشه. اگر یه استعمالی پیدا کردید که بدون تأویل و تصرف باشه، بله اون ارتکازن احساس میکنید کلمه شرط رو که در اینجا استعمال میکنید هیچ عنایت و تأویلی درش ندارید. وقتی به گل روز میگید گل است، میبینید که نما هیچ تأویل و تصرفی درش نکرد، ولی وقتی به زید میگید گل است، احساس میکنید یه تأویل و تصرفی درش بود.
پس باز اینجا استناد ما به استعمال نیست، استناد ما به تبادر دیگه.
نه، تبادر با استعمال تفاوتش اینه که تبادر در مفردات، استعمال در ترکیبه. یه سوال، فرق استعمال و تبادر چیه؟ تبادر میگه شما گل رو تصور کن، چی به ذهنت میاد؟ استعمال در ترکیبه، بگید زید گل است، فرق تبادر و استعمال اینه که تبادر تصور خود لفظ است و انسباق معنا به ذهن است، بدون اینکه این در یه ترکیبی باشه. ولی استعمال ضرورتا در یه ترکیبه. این فرق تبادر و استعمال.
من اینکه در استعمال باز ارتکازم بدونیم که هیچ قرمی نیست بسر دیگه از استعمال طرفه
در دیگه. نه یعنی همین که میگیم
اینجا به عمل بیاریم و ارتکازم بیاریم که خالت میکنه حتی همه که اینجا قرمی نیست، یعنی صرف استعمال
نبودیم. میدونید چون ما در استعمال یه چیزی داریم مثل تناسب حکم و موضوع، تناسب موضوع و محمول. یعنی گاهی از اوقات معنایی که به ذهن ما میاد به خاطر این تناسب است. تجید چون به خاطر این تناسب است ممکنه ما در استعمال یه معنایی به ذهنمون بیاد به یه عوامل و فاکتورهایی که در تبادر وجود نداره. تبادر شما میگید کلمه گل، کلمه ماه، کلمه خورشید، چی به ذهنتون میاد؟ میشه تبادر. ولی استعمال علی ماه هست، این علی ماه هست، این استعماله. ممکنه اینجا تناسب حکم و موضوع موجب بشه که شما از علی یه معنا بفهمید یا از ماه یه معنای بفهمید. خصوصیت استعمال اینه که فاکتورهای دیگه‌ای در استعمال دخالت داره که در تبادر این فاکتورها وجود نداره. ولی مرحوم آخون گفتن که شما در استعمال به لحاظ یک فرد عرفی ببینید اصلا عنایت و تصرفی درش میبینید. شما میگید خب اگه من میفهمیدم عنایت و تصرف داره یا نداره خب اینو تشخیص میدادم. حالا من که این بحثم داره میشه. ولی نها کنید الان خود شما گاهی وقتا یک کلمه فارسی برای شما میگن معناش چیه، هرچی فکر میکنین معنا نمیفهمین. همون کلمه فارسی رو میانن در یک ترکیب جمله میگن معناش چیه، میدها معناش اینه. یعنی شما تبادر ندارید ولی در استعمال کلمه رو میفهمید. ما الان در زبان فارسی خودمون داریم که کلماتی رو وقتی که همینطور منفرد به ما بگن ما معناشو نمیدونیم یعنی چی، یعنی اصلا به ذهنمون نمیاد، هیچ انسباقی به ذهن نداره. اون کلمه رو در ترکیب جمله که میگن بعد میفهمیم یعنی چی. میفهمیم یعنی چی، نه اینکه تشخیص بدیم به قرائن که منظور گوینده اینه، بلکه در حقیقت اون ذهن ارتکازی ما فعال میشه، تازه شناسایی معنا میکنه براش، اکتشاف معنا میکنه. که اینا حالا تو مباحث الفاظ اصول مباحث مهمیه که بعد بهش پرداخت. سید از اصالت الحقیقه هیچ نامی نبرد. من در اونجا که کلام مرحوم ایروانی رو گفتم مثلا مرحوم ایروانی اگه بخواد اشکال کنه به مرحوم سید میگه که حد اکثر شما استدلال به استعمال کردید، استدلال به استعمال هم اهم از حقیقت و مجاز. ولی مرحوم سید خودش استدلال به اصالت الحقیقه نکرده بود. ایشون میگفت بله این موارد استعمال که میبینید اینطوریه. ما اون حرف رو در جواب آقایون زدیم که گفتن که این ممکن استعمال مجازی باشه، ما گفتیم اصالت الحقیقه. آره وحیدی درست میگن، میگن ما اصالت الحقیقه برای کشف مراد جدی نه معنای موضوع له در اصالت الحقیقه. البته در اصالت الحقیقه یک اختلافی وجود داره. ایشون فرمایشه ایشون همین نظر مشهوره که آخوندم در کفایه گفته، آخون میگه که ما اگر شک کنیم که گوینده از کلام خودش معنای حقیقی این کلام رو اراده کرده یا معنای مجازی رو اراده کرده، اصالت الحقیقه میگه که معنای حقیقی رو اراده کرده. اما اینکه این معنا معنای حقیقی است، یعنی معنای موضوع له یا موضوع له نیست، با اصالت الحقیقه ما نمیتونیم اثبات کنیم. این همین فرمایشی است که مرحوم آخوندم گفته درستم، ولی مرحوم سید به اصالت الحقیقه تمسک نکردن. ما در جواب آقایون هستیم. تمام شد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.